دقیقه تحت عنوان جنگ تا جنگ تقدیم حضورتون میشه با موضوع واکاوی تهدیدات و توطئه‌های دشمنان انقلاب از زمان آغاز انقلاب اسلامی تا کنون، توطئه جنگ آمریکا در ایران از جنگ مستقیم تا جنگ‌های نیابتی.
ما اهل تجاوز به هیچ ملتی و هیچ کشوری نیستیم. ما هرگز اقدام به جنگ خونی نمی کنیم.
توطئه
مقابله
تهدید نظامی
تهاجم فرهنگی
تحریم کودتای نظامی فتنه و آشوب
جنگ و تجاوز تجزیه طلبی و جنگ داخلی
ترور
نفوذ و براندازی
ستیز
مداخله
پاسخ ملت ایران به هر گونه تعرضی، هر گونه تجاوزی، بلکه هر گونه تهدیدی پاسخی خواهد بود که از درون آنها رو از هم خواهد کاشید.
جنگ تا جنگ،
تبارشناسی 40 سال ستیز علیه انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو، سلام علیکم. امیدوارم که هر جا هستید در کمال صحت و سلامت باشید. از اینکه لطف کردید و برنامه جنگ تا جنگ رو از رادیو گفتگو برای شنیدن انتخاب کردید، بسیار از لطف شما سپاسگزارم. امیدوارم که بتونیم برنامه خوبی رو داشته باشیم. اگر برنامه‌های جنگ تا جنگ رو در روزهای گذشته دنبال کرده باشید، مستحضر هستید که ما در این برنامه‌ها که داره در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی روی آنتن میره، قصد داریم که توطئه‌هایی که توسط دشمنان انقلاب اسلامی طی 4 دهه گذشته طراحی و اجرا شده برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی و تضعیف انقلاب اسلامی و به زعم خودشون براندازی این نظام انقلابی، اینها رو مورد بررسی قرار بدیم، مورد واکاوی قرار بدیم از ابعاد مختلف. طبیعتاً این توطئه ها یک بُعد نداشته، ابعاد سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی، علمی، ابعاد مختلف رو پوشش داده و ما تو این سلسله برنامه ها داریم تو هر برنامه یکی از این توطئه ها رو به صورت دقیق و کارشناسانه و با یک رویکرد علمی و پرهیز از شعار زدگی مورد بررسی قرار میدیم، تا این تصور به وجود نیاد که وقتی ما داریم بعد از 40 سال امروز صحبت از توطئه میکنیم و رهبران انقلاب، مسئولین نظام جمهوری اسلامی صحبت از توطئه میکنن، شاید این تصور به وجود نیاد که توهم تئوری توطئه داریم و داریم فرافکنی میکنیم. نه، علارغم تمامی ایرادات و کاستی هایی که در داخل کشور وجود داره، بحث توطئه علیه انقلاب اسلامی و وجود دشمن و تلاش های شبان روزی دشمن برای تضعیف و ضربه زدن به انقلاب اسلامی یک مسئله انکارناپذیره و حالا ما داریم تلاش میکنیم با رویکرد علمی رو انشاءالله برای شما بزرگواران اثبات کنیم. امیدوارم که تا پایان این برنامه با ما همراه باشید.
امروز سیاست‌های خباثت آلود استکبار در منطقه ما ایجاد جنگ‌های نیابتی است. برای منافع خودشون کشورهای منطقه را یا گروه‌های در داخل کشورها را تحریک کنند و وادار کنند که به جان هم بیفتند و اونا منافع خودشون رو دنبال کنند. جیب کمپانی های اسلحه سازی را پر کنند، سیاست های اقتصادی اقتصاد نزدیک به ورشکستگی خودشون را ترمیم کنند. هدف اونا اینه، ما باید بیدار باشیم.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، از اینکه ما رو دنبال میکنید سپاسگزارم. ما در این برنامه به صورت مشخص قصد داریم که در مورد توطئه جنگ آمریکا علیه ایران، از درگیری مستقیم تا جنگ‌های نیابتی که امروزه در مورد صحبت میکنیم در ادبیات علوم سیاسی و روابط بین الملل، در مورد این با شما صحبت بکنیم. طبیعتاً یک مروری خواهیم داشت بر تاریخ تقابل آمریکا با جمهوری اسلامی در طی 4 دهه گذشته. امروز افتخار دارم در خدمت دو مهمان گرامی باشم که به بنده کمک خواهند کرد برای اینکه این بحث رو بتونیم با شما عزیزان داشته باشیم. آقای دکتر حسین احمدی با ما هستند، پژوهشگر تاریخ فرهنگی و کارشناس تاریخ شفاهی دفاع مقدس از مرکز اسناد و تحقیقات جنگ، و لذا با توجه به سابقه علمی که دارن و در جایی که دارن خدمت میکنن، قطعاً میتونن بحث‌های بسیار شنیدنی رو برای ما داشته باشن، خصوصا در مورد این تاریخ تقابل دو کشور. همچنین آقای محمد جواد تهامی، دکترای حقوق از دانشگاه امام حسین با ما هستن که من خدمت هر دو بزرگوار سلام عرض میکنم و حضورشون رو در این برنامه خیر مقدم میگم و به فال نیک میگیرم. ممنون که قبول زحمت فرمودید و در برنامه ما حضور پیدا کردید. آقای دکتر احمدی، اگر موافق باشید یه سلامی با شنوندگان ما داشته باشید تا بعد بحث رو شروع کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شما آقای دکتر و شنوندگان عزیز، من هم خوشبختم که در خدمتتون هستم.
سپاس فراوان. آقای دکتر تهامی، شما هم
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و شما استاد گرامی.
سپاس فراوان. آقای دکتر احمدی، با شما شروع کنیم، وقتمونم تا بیایم شروع کنیم بحث رو و داغ بشه باید خداحافظی کنیم، زمانمون خیلی طولانی نیست. مستحضر هستید که وقتی که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید در 1357 یا 1979 میلادی، آمریکا احساس کرد که با یک نیروی چالشگر به قول خودشون روگ استیت مواجه شده، یک دولت انقلابی و ایدئولوژیک به زعم اونها بنیادگرا فاندامنتالیست در یک منطقه بسیار بسیار استراتژیک، منطقه خاورمیانه به قول اونها یا به قول ما غرب آسیا، و این کنشگر چالشگر باید مهار میشد در قدم اول، حالا در گام های بعدی میرفت به سمت زوال و نابودی از منظر اونها. طبیعتا فشارهای سخت افزاری، حالا در کنار فشارهای نرم افزاری و فشارهای نرم که امروز مد نظر ما نیست، ما بیشتر امروز داریم در مورد جنگ نظامی و سخت افزاری بحث میکنیم، از همون ابتدا شروع شد و میتونیم در این 14 دهه همواره نمونه هاشو سراغ بگیریم، هرچند که طی سالهای اخیر به خاطر اون شیفت هایی که در عرصه نظامی اتفاق افتاده در سراسر جهان، حالا حرکت آمریکا علیه ایران هم و خصوصا حضورش در منطقه رفته به سمت جنگ های نیابتی که بعدا در موردش صحبت خواهیم کرد. اما در ابتدای انقلاب حتی ما شاهد حضور فیزیکی و نظامی آمریکا هم هستیم در ایران که اوجش ماجرای طبسه که حضور فیزیکی هم پیدا میکنه. اگر بخوایم از همون ابتدا یک مروری داشته باشیم، تلاشایی که آمریکا کرد به صورت سخت افزاری برای ایجاد جنگ علیه ایران و به زانو درآوردن این انقلاب نوپا، شمایی که در حال تخصصتون بحث تاریخ شفاهی دفاع مقدس هست و تو این زمین‌ها کار کردید، چه تحلیلی دارید از تقابل ابتدایی آمریکا با ایران در سال‌های پیروزی انقلاب؟
اگر اجازه بدید ما یه پس زمینه ای رو مطرح بکنیم. بله. برای شنوندگان عزیز تا به اون اصل موضوع و سوال اصلی شما برسیم.
بله، خواهش میکنم.
نکته ای که خیلی مهمه بدونیم این که ایران زمان پهلوی برای ما بسیار، برای شاه و آمریکا بسیار مهم بود، به دلیل این که یه سد مستحکمی در مقابل نظام کمونیستی بود. عملا آمریکا در مرزهای شمالی ایران مراکز شنود برپا کرده بود و از اون طریق به نوعی شوروی را کنترل میکرد، شوروی سابق را. بعد از پیروزی انقلاب میشه گفت که آمریکا بخشی از پایگاه مهم خودش را در خاورمیانه از دست داد و در مرحله اول تمام تلاشش این بود که بتونه این پایگاه را به دست بیاره. من این نکته رو بگم که آمریکایی‌ها وقوع انقلاب اسلامی رو نه به این شدت و شتاب و سرعت پیروزی پیشبینی می‌کردن. به همین خاطر گروه اقشاری رو به صورت نفوذ مثلا در ارکان حاکمیت ما و انقلابیون ما نفوذ داده بودن که نمونه بارزش اسنادی که بعداً از لانه جاسوسی کشف شد و خب بعدها هم سپاه تو حوزه اطلاعات سپاه اینها رو بررسی کردن. خود اولین رئیس جمهور ایران آقای دکتر بنی سعد بود که ارتباطاتی که توی فرانسه و جای دیگه به عنوان کارشناس اقتصادی با اینها برگزار کرده بود. پس اولین مرحله بحث این بود که بتونن انقلاب رو به نفع خودش مصادره کنه. دولت موقت هم تقریبا در همون راستا شکل گرفته و سیاست دولت موقت همین بود که به نوعی با آمریکا کنار بیاد و معتقد بودن که باید ما برای به اصطلاح دوام خودمون به آمریکا تکیه کنیم. خب آمریکا هم غیر از این چیزی نمیخواست. اما وقتی شما بر مبنای سیاست خارجی ما نگاه میکنید که ما شعار دادیم نه شرقی و نه غربی و مبنای روابط ما به گونه دیگری بر این اساس شکل گرفت و بعدش هم حادثه 13 آبان 1358 اتفاق افتاد، عملا آمریکا احساس کرد که دیگه نمیتونه با ما مصالحه کنه. یه فرایند تقابل تدریجی میان ما و آمریکا شکل گرفت. خب نکته ای که شما فرمودید تو بحث تبعیض، به ظاهر اون چیزی که الان در منابع به اصطلاح رسمی منعکس شده و گاهن هم در کتاب ها نوشته شده اینی که حمله آمریکا به تبعیض یا به تعبیر عملیات پنجه عقاب برای آزادسازی گروگان ها بود، اما مجموعه تجهیزاتی که اینا با خودشون آورده بودن چیز حدود 132 کماندو آموزش دیده بودن در بدترین شرایط، 6 ماه آموزش دیده بودن که این کار را انجام بدن. مجموعی تجهیزاتی هم که با خودشون آورده بودن فقط برای آزادسازی چند تا گروگان نبود، بلکه اینها در حقیقت میخواستن کمک های تسلیحاتی رو و لوجستیکی رو به نفوذی هاشون در داخل ایران برسونن تا نیروهای به اصطلاح وفادار به سلطنت یا به قول خودشون ارتشیان وفادار به شاه اونها بتونن کودتایی رو طراحی بکنن. این در حقیقت پشت پرده حضور آمریکا در حادثه تبعیض که در حقیقت یک حضور خزنده برای انجام یک کودتا بود که به نوعی میشه گفت بعد از کودتای جنرال هایزر که تقریبا ناکام موند به دلیل عدم همراهی ارتش ایران و بعدم اعلام بی‌طرفی ارتش، این دومین حرکتی بود که آمریکا انجام داد و ما وارد یک مرحله جدیدی از تخاصم با آمریکا شدیم.
سپاس فراوان. آقای دکتر تهامی، شما چطور در این زمینه چه دیدگاهی دارید؟ حرکت‌های ابتدایی آمریکا رو چطور تحلیل می‌کنید که با ما وارد فاز نظامی شد ولی رفته رفته دیگه فاصله گرفت و در این 14 هم علارغم این که دیدگاه‌های مختلفی همواره مطرح بوده و این جمله رو بارها از جانب رؤسای جمهور مختلف آمریکا شنیدیم که all options on the table، تمام گزینه‌ها روی میز است، ولی هیچ وقت دیگه گزینه جنگ نظامی در مورد ایران استفاده نشده. اگر از ابتدای انقلاب حالا در ادامه بحث‌های آقای دکتر احمدی بخواید تحلیل بکنید، نظرتون چی هست در این زمینه؟
خب خدمت شما عرض کنم که آقای دکتر احمدی چند تا مطلب رو ایشون اشاره کردن بهش که در مورد عملکرد آمریکا مطالب خیلی مهمی هست. این فقط در مورد انقلاب ایران نبوده بلکه در مورد کشورهای دیگه هم این مسئله رو میشه مشاهده کرد. مثلا در بحثی که حالا آمریکا، حالا اگر بخوایم به زمان حال برگردیم و بعد از بحث‌هایی که حالا برنارد لوئیس مطرح کرد در مورد حالا جنگ‌های نیابتی و تأسیس داعش که در منطقه ما صورت گرفت، بعد از اینکه در سال 2003 کشور عراق دچار حالا فروپاشی شد و آمریکا اون رو فتح کرد و نظام صدام سقوط کرد، آمریکا دقیقاً همون روندی رو که به نظر میرسه بعد از انقلاب ایران در ایران دنبال میکرد در عراق همون رو دنبال کرد. یعنی با داخل کردن یک سری عناصر و نفوذی در نظام عراق مثل طارق هاشمی که حالا مشهور این افراد هست، به دنبال این بود که این نظام رو مصادره کنه و این نظام رو استحاله کنه به نفع منافع آمریکا. اقدام بعدی که اینها انجام میدن در سال 2005 در قانون اساسی عراق هست. خب این یک چیز بسیار بدیهیه که همه اساتید این رو میدونن که در قوانین اساسی بایستی برتری قوانین با حکومت مرکزی باشه در مقابل اقالیم، در حالی که با اون نفوذی که حالا امریکا در این قانون اساسی از خودش به جا گذاشت و اون رو در این قانون نهادینه کرد، در ماده 115 این قانون برتری با قانون اقلیم داده شد، یعنی با کردستان، یعنی قوانین کردستان امروز از قوانین حکومت مرکزی برتر هستند. خب این دوباره با نفوذی هایی بود که اینها در اون لجنه قانون اساسی این کار رو تونستن انجام بدن، اسامیشون حالا فکر نمی‌کنم به مصلحت باشه که بیان بشه. و یا حتی در زمینه حمله داعش به موصل دقیقاً دوباره همین اتفاق افتاد، یعنی همون جوری که ما یک فرد خائن در ایران داشتیم به نام آقای بنی صدر که در جنگ خیانت کرد به وطن به نفع منافع بیگانه، دقیقاً در اونجا هم یک شخصیتی با نام آقای اصیل نجیفی بود که ایشون هم دقیقاً بر اساس منافع کشورهای استکباری و امریکا و پیاده سازی اون طرح برنارد لوئیس و جو بایدن برای تجزیه عراق، ایشون هم اومدن راه رو باز کردن برای نیروهای داعش. نیروهای داعش خیلی راحت وارد شدن، در حالی که 15,000 نیروی نظامی در استان و موصل یعنی اونجا بودن، در حالی که 1,700 نیروی داعشی خیلی راحت میان و اون منطقه رو فتح میکنن و همین پیشروی ها ادامه پیدا میکنن. در اون وضعیت باز هم دولت امریکا در حالی که دم از حمایت از دولت عراق میزد، شروع به حمایت گسترده از داعش میکرد. یعنی دقیقاً همون صحبتی که آقای دکتر احمدی فرمودن که اینها یک سابقه اینجوری دارن در رسوندن کمک های لوجستیکی و نظامی به دشمنان و حکومت های قانونی، اونجا هم اینها یک حجم بسیار زیادی از تسلیحاتشون رو میان پیاده میکنن برای داعش و اون تسلیحاتی بود که در جنگ داعش با دولت عراق بسیار کارآمد بود. و در همون شرایط از شخصی مثل مسعود بارزانی حمایت میکنن که در اون زمان بحث استقلال کرکوک رو مطرح کنن، نیروهای پیشمرگی در کرکوک مستقر میشن و به جای سنگربندی در مقابل داعش در مقابل دولت عراق سنگربندی میکنن، که حالا بعدها با پیشروی داعش در اون مرزهای کردستان این معادلات تغییر کرد. ولی کلن ایالات متحده در کشورهای مختلف ابتدا به دنبال این هست که نظامی حاکم نشه که این نظام مستقل و قدرتمندی باشه، و از طرف دیگه وقتی این چنین نظامی حاکم بشه به دنبال گنجاندن نفوذی هایی در بدنه این نظام هست که بتونه این نظام رو ساقط کنه، و همینطور هم حمایت های کاملا شفافی رو، یعنی آدم در بره های از تاریخ میبینه که از مخالفین اون دولت ها انجام میده.
البته آقای دکتر این بحث نفوذ، استراتژی نفوذ هنوز هم ادامه داره، یعنی در حقیقت به عنوان یک راهبرد کلیدی هنوز هم در دستور کار آمریکا بعد از 40 دهه هست و هنوز شما هنوز هم باز شاهد هستید که افرادی رو با آرمهای وابسته مثلا به آمریکا یا انگلیس یا کشورهای دیگه مثلا در کشور شناسایی میشن. عملا این فرایند در حقیقت راهبرد نفوذ یکی از اون چیزایی که شما توضیح دادی در عراق، در حقیقت در ایران هم هنوز بعد از 40 سال این روند ادامه داره.
بله دقیقاً همینطور.
سپاس فراوان. آقای دکتر احمدی، حالا یه مقدار رفتیم جلوتر ولی اشکال نداره باز یه عقب گردی هم می‌کنیم. شما متخصص تاریخ شفاهی دفاع مقدس هستید. در مورد حمایتی که آمریکا از ارتش بعث عراق کرد برای حمله به ایران، برخی همچنان تردید دارن، یعنی من دیدگاه‌های مخالفم زیاد شنیدم که میگن ما کد قابل اعتنا و دفاعی نداریم که آمریکا واقعاً صدام رو تحریک کرد برای جنگ با ایران. خدمت رو عرض کنم که حتی مثلا اون دیدار رامسفیلد با صدام رو هم برخی درش تردید میکنن. شما با توجه به این مطالعاتی کردید، آیا یه چند تا کد قابل اعتنا و موثق برای شنوندگان ما دارید که نشون بده آمریکا هرچند که خودش در جنگ عراق ابتدا حداقل با ایران مواجه نشد ولی اواخر که دیگه کاملا در جنگ نفتکش ها ورود کرد و تو خلیج فارس کاملا با ما وارد جنگ شد، ولی در ابتدای شروع جنگ آیا ما کدهایی داریم که نشون بده که آمریکا حداقل چراغ سبز رو به صدام نشون داده بود یا اصلا محرک اصلی بوده برای حمله عراق به ایران؟
من بحث رو متصل کنم به اون چیزی که در مرحله اول گفتم و اینکه در حقیقت صدام از سال 58 تا شروع رسمی جنگ در 31 شهریور 1359 بیش از 781 بار از زمین و هوا به مرزهای ما تجاوز کرده و چیزی نزدیک به 1,000 نفر از هموطنان ما کشته و زخمی شدن. یعنی صدام به عنوان یک تر بعد از پیروزی انقلاب با توجه به شناختی که حالا اطلاعاتی که داشت از جمهوری اسلامی، ارتش ایران و اوضاع داخلی ایران، قصد حمله داشت. اما دلیل توقف این حمله تا سال 59 چه بود؟ آمریکا. چون میترسید که آمریکا مداخله بکنه و عملا اون چیزی رو که میخواد به دست نیاره. بعد از قضیه طبس ما کودتایی داریم تحت عنوان کودتای سازمان نقاب که در حقیقت مثلثی هست، عراق فرانسه هست و افسران فراری هستن که در رأسشون هم شاپور بختیاره. سازمان نقاب در حقیقت میخواد مراکز کلیدی ایران رو توی شهرهای مختلف از جمله تهران بمبارون بکنه و به کمک بخشی از خلبانانی که فریب خوردن. این توطئه توسط در ساعت‌های آخر میشه گفت به نوعی خونسا میشه توسط واحد اطلاعات سپاه و اینا دستگیر میشن. که خود من کتاب جدیدی که نوشتم تاریخ تحولات سیاسی جمهوری اسلامی جلد 4 به اون اشاره کردم که خود رئیس جمهور هم از این ماجراها بیخبر نبوده و از طریق سازمان مجاهدین که نفوذی هایی داشتن در بدنه اینها از اصل کودتا با خبر بوده، اما این که جلوگیری نکرده خبر نداده یه مسئله است. این اتفاقات که افتاد و عملا در نتونستن جمهوری اسلامی رو ساقط کنن، اون موقع آمریکا چراغ سبز رو نشون داد و طبق فرمایش شما که شما میگید کد بدید، سفر مشاور عالی امنیت آمریکا برنیسکی به عراق هست که به اونها گفت که دیگه الان زمینه مهیا هست برای ورود شما به حمله به ایران.
این چه سالی حدودن؟
دقیقا چند روز قبل از شروع حمله رسمی صدام به ایران. حمله که انجام شد، ما کشورهای دنیا رو نسبت به حمله عراق به ایران به چند دسته میتونیم تقسیم بکنیم. کشورهای حامی ما، کشورهای مخالف ما و کشورهای بیطرف. خب کشورهای حامی ما چند تا کشور کوچک بیشتر نیستن، مثل سوریه، لیبی، الجزایر، که اینا بعدن مثلا به اصطلاح به ما مهمات و تجهیزات میفروختن. اما بخشی از کشورهای عربی مثل عربستان، کویت، قطر، اینا در جبهه مخالف ما قرار دارن. قدرت‌های بزرگ از جمله آمریکا هم در رأس اینها قرار داره. من تو اون کتاب به اسناد اشاره کردم که دقیقاً معموله‌های نظامی رو اینا دارن در بندر ام القصر پیاده میکنه. یعنی دیدبانان ما عملا دارن خبر میدن که کشتی آمریکایی داره مهمات و تسلیحات رو در بندر ام القصر پیاده میکنه برای عراقی ها. جدای از این بحث تسلیحات، بحث اطلاعاتیه. عملا آواکس های آمریکایی اطلاعات دقیقی از ما رو در اختیار صدام قرار میدادن. نکته مهمتر اینی که ارتش ما ساخته و پرداخته آمریکایی است. ساختار ارتش ما کاملا زیر نظر و نفوذ آمریکایی تعبیه به تعبیه شده. عملا اینا میتونستن از این ساختار بر علیه ما استفاده بکنن، به خصوص ارتشی که به اصطلاح به نوعی انگ هم خورده بود در سازمان نقاب و اینکه حالا نیروی هوایی درش دخالت داشت و ارتش هم در مزن اتهام قرار گرفته بود. از سوی دیگه سازمان مجاهدین هم برای اینکه بتونن یک ارتش خلقی درست کنن شعار انحلال ارتش رو سر میدادن. بگذاریم از اینکه عده دیگه هم داخل کشور هم با اینا همراهی میکردن و عملا همه اینها دست به دست هم داده بود تا صدام مطمئن باشه که در ظرف چند روز میتونه ایران رو اشغال بکنه.
سپاس فرمان. آقای دکتر تهامی، صحبت که میکردیم شما فهمیدید که در مسائل افغانستان هم تخصصی دارید. مورد افغانستان یکی از موارد بسیار مهمی هست از این جهت که آمریکا میره سراغ استفاده از گروه‌های نیابتی در زمانی که میخواد مقابله بکنه با ارتش سرخ شوروی و بعدا هم خود خانم هیلاری کلینتون اگر دیده باشید اون ویدیو رو، خودش صراحتا میگه که ما اینها رو ما به وجود آوردیم، کسانی که داریم امروز باشون میجنگیم تحت عنوان بنیادگرا و خدمت رو عرض کنم که اسلام وهابی و اینها، ما خودمون ایجادشون کردیم برای مقابله با ارتش سرخ شوروی که بعدا اون وقت همینها تبدیل شدن به یک تهدیدی برای مناطق شرقی ما در دورانی که طالبان دیگه تونست افغانستان رو بگیره. نحوه شکلگیری اینها رو شما چطور تحلیل میکنید؟ سیاست آمریکا برای ایجاد این گروه ها، آیا از همون ابتدا هم تلاشی برای ناامن کردن ایران بود و ایجاد پایگاه ها برای کنترل ایران، یا نه صرفا برای کنترل شوروی بود و بعد اینا بعدن به وجود آمد؟
خب در زمینه حالا این سوالی که شما فرمودین، این یکی از متقن‌ترین اسنادی که در این زمینه وجود داره اعتراف خود بن سلمان در سفرش به امریکا هست که خیلی رسما اعلام میکنه که گروه‌های تکفیری و وهابی به دستور ایالات متحده به دانشگاه‌های ما و به دانشگاه‌های حالا به طور ویژه محمد ابن سعود، این گروه ها تشکیل شدن برای مبارزه با کمونیسم. یعنی در اون دوره‌ای که حالا اینها به دنبال مبارزه با کمونیسم بودن، اومدن خودشون این دانشگاه ها رو تقویت کردن و هدایت کردن به سمت بحث تکفیر و بحث حالا اون نفی که اینها از اغیار دارند. این رو در نیست صرفا در حالا ابتدا در عربستان، بعد در پاکستان، بعد در افغانستان، همین جنگ اخیر یمن رو هم شما بررسی کنید، یک دانشگاه هست در یمن با نام دانشگاه ایمان. این دانشگاه هنوز هم اصلی ترین مرکز ترویج فرهنگ وهابیت در جنوب شبه جزیره عربستان هست. اینها از همون ابتدا، یعنی از قبل از حمله نظامی شوروی به افغانستان، اینها بحث بس و توسعه این مکتب رو داشتن. حالا اون دیگه، حالا اون چیزی که مشهور خاطرات مستر هنفر و اون مسئولین انگلیسی که در این منطقه بودن، که حالا اون برمیگرده به قبل از این مورد، ولی بعد از اونها هم امریکا این مش رو دنبال کرد و هنوز هم دنبال میکنه. شما ببینید در جنگ سوریه هر وقت کار به جاهای حساس میرسه، مثل همین نبرد ادلب که حالا در پیش رو بود و قرار بود انجام بشه ولی متوقف شد، هر وقت کار به جاهای باریک میرسه و این وهابیت در سوریه در معرض اضمحلال قرار میگیره، میبینید که امریکا یک دفعه با یک سناریو وارد این عرصه میشه در دفاع از اینها. مثلا اون فیلم های حمله شیمیایی که بعدن کارشناسان از چند کشور به اون منطقه رفتن و دیدن که اصلا هیچ گونه حمله صورت نگرفته، یعنی هیچ گونه آثار شیمیایی در اون منطقه وجود نداره، انگار که این فیلم ها در یک استودیوی امریکایی ساخته شده و به عنوان یکی از اسناد اینها اون رو اعلان میکنن. یا اون فیلم هایی که حالا در رسانه ها خیلی پخش شد که هر وقت داعش در منگنه قرار میگیره و در محاصره قرار میگرفت، هلیبورد امریکایی به کمک اونها میومد، هم برای جابجا کردنشون، هم برای رسوندن تجهیزات بیشون. و دوباره جدای از این، فیلم هایی که حالا دیگه اینها هم خیلی احتمالاً همه مردم دیدن، که کمک های بهداشتی و درمانی در بیمارستان های اسرائیل برای این نیروهای تکفیری هست. بنابراین این فقط به جنگ افغانستان بر نمیگرده، بلکه این یک سیاست بسیار بلند مدتیه که اینها دارن و اینو قطعا ادامه هم خواهند داد.
سپاس فراوان. اگر موافق باشید یه فرصتی از اتاق فرمان میگیریم، به بخشی رو میشنویم، دوباره برمیگردیم و ادامه صحبتامون رو با آقای دکتر احمدی و دکتر تهامی پی خواهیم گرفت.
ما از صفر شروع کردیم، ما از صفر شروع کردیم، راهی رو که دیگران در طول 100 سال 150 سال یا بیشتر رفتن، بنده مدعی نیستم که ما در طول 40 سال این راه رو توانستیم بریم، اما مدعی ام که در طول این 40 سال مرتبا جلو رفتیم.
جنگ تا جنگ، تبارشناسی 40 سال ستیز علیه انقلاب اسلامی،
توطئه،
مقابله،
تهدید نظامی،
تهاجم فرهنگی،
تحریم، کودتای نظامی، فتنه و آشوب،
جنگ و تجاوز، تجزیه طلبی و جنگ داخلی،
ترور،
نفوذ و براندازی،
ستیز،
مداخله.
در همین چند ماه قبل از این نشستن به قول خودشون اتاق فکر، یه گروه های فکری ویژه دور هم نشستن، بحث کردن، تلاش کردن، برای جمهوری اسلامی برنامه ریزی کردن، زمان هم معین کردن، دی ماه، بهمن ماه، اسفند ماه، در دی ماه این کارو میکنیم، در بهمن اون کارو میکنیم، در اسفند هم این کارو میکنیم، تا آخر سال هم بساط جمهوری اسلامی رو جمع کنیم.
مرور بر مهمترین اقدامات براندازانه آمریکا و غرب علیه جمهوری اسلامی ایران. جنگ تا جنگ.
سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو
30035. تلفن گوگل شبکه 278-610-35.
خب شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، خیلی خوشحالم که همچنان در خدمت شما هستیم و ممنون که همچنان دارید ما رو دنبال میکنید. اگر که از الان به ما پیوستید، ما داریم صحبت میکنیم در برنامه جنگ تا جنگ در مورد توطئه اقدامات نظامی